ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عباس راخچی میگوید ایران هیچ علاقه‌ای به تماس مستقیم با آمریکا ندارد. سازمان غذا و داروی ایران میگوید تنها برای یک ماه در کشور ذخیره انسولین وجود دارد. و نیروی انتظامی از پیگیری حقوقی ضرب و شتم مأمورش توسط نماینده مجلس خبر داد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید ایران هیچ علاقه ای به تماس مستقیم با آمریکا ندارد. عباس راخچی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا در پاسخ به پرسشی درباره گنجاندن برنامه موشکی ایران در برجام گفت هیچ برجام پلاس، توافق جدید و یا مذاکرات جدید درباره برجام وجود نخواهد داشت. او در بخشی از این گفتگو با رد هر گونه تماس مستقیم میان تهران و واشنگتن، درخواست ایران از دولت جو بایدن را برداشتن تحریم‌ها و بازگشت به توافق هسته‌ای عنوان کرده است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته گزارش‌های ضد و نقیضی درباره تماس‌های مستقیم مقام‌های ایرانی و مسئولان سیاست خارجی دولت بایدن مطرح شده است. وزیر خارجه قطر نیز هفته گذشته از اعلام آمادگی دوحه برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن خبر داده بود. سازمان غذا و داروی کشور روز شنبه از ذخیره تنها یک ماه انسولین در کشور خبر داد. این در حالی است که بنابر گفته مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو، وجود سه ماه ذخیره انسولین در کشور الزامی است. حیدر محمدی مهمترین دلیل کمبود انسولین در کشور را نبود ارز و متغیر بودن آن عنوان کرده و گفته شرکت‌ها با نبود ارز نمی‌توانند ذخیره‌ای داشته باشند. او همچنین با تایید قاچاق انسولین به کشورهای دیگر دلیل آن را پایین بودن قیمت این دارو در ایران دانست. سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه از پیگیری حقوقی این نهاد درباره موضوع سیلی خوردن یک مأمور وظیفه پلیس راهور به دست یک نماینده مجلس خبر داد. به گفته مهدی حاجیان در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس این نهاد از حق مأمور خود دفاع خواهد کرد. بر پایه ویدیویی که روز شنبه منتشر شده، یک مأمور راهور درباره ممانعت از ورود خودروی یک نماینده مجلس به خط ویژه و در نتیجه سیلی خوردن از او توضیح می‌دهد. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس مسئول سیلی زدن به این مأمور معرفی شده است. یک عضو شورای شهر تهران روز شنبه اعلام کرد سالانه حدود 21,000 تن در ایران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، زهرا صدر اعظم نوری با اشاره به هزینه 1.5 میلیارد دلاری آلودگی هوا گفته که این امر 30 میلیارد دلار هزینه به زندگی مردم تحمیل می‌کند. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران همزمان خواستار تصویب قوانین سختگیرانه برای مبارزه با آلودگی هوا شده و گفته که جان انسان‌ها شوخی بردار نیست. در روزهای اخیر با تشدید آلودگی هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران، شاخص وضعیت هوای پایتخت و بخش‌هایی از اصفهان با عبور از حالت قرمز به وضعیت بنفش رسید. این وضعیت به معنای ناسالم و خطرناک بودن شرایط برای همه گروه‌های جمعیتی است. ایرج هرچی معاون وزیر بهداشت روز شنبه گفت در برخی از استان‌های ایران خیزش جدیدی از بیماری کووید 19 دیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و افزود که در استان‌های تهران و اصفهان مواردی از رشد بیماری در افراد 7 تا 18 سال دیده شده است. همچنین سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از پایان روند کاهش بیماری در ایران از هفته گذشته خبر داده و گفته وضعیت در تمام نقاط ایران به شدت حساس و شکننده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 69 تن از مبتلایان به کرونا در ایران جان باخته و بیش از 6200 تن نیز به کرونا مبتلا شدند. این در حالی است که آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت همواره با تردید جدی کارشناسان روبرو بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد دست کم 40,000 تن از هواداران الکسی ناوالنی از رهبران مخالف رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در مسکو پایتخت این کشور تظاهرات کردند. مقام‌های روسیه برگزاری این تظاهرات در مسکو و شهرهای دیگر را غیر قانونی نامیده و از بازداشت بیش از 1,000 تن خبر دادند. در همین زمینه جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده که شمار بازداشت شدگان کرد در ایران افزایش یافته و به دست کم 67 تن رسیده است. این بازداشت‌ها از جمله در شهرهای بوکان، مهاباد، مریوان، پیرانشهر، نقده، سرباباد، کرمانشاه، سنندج، سقز و بانه انجام شده است. هنگاو اشاره کرد که طی دو هفته گذشته به طور متوسط روزانه 5 تن به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش 5 تن از این گروه آزاد شده و 62 تن دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند. دلیل بازداشت‌ها و اتهام بازداشت شدگان هنوز معلوم نیست.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
با وجود هشدارهای پلیس روسیه به برخورد شدید با تظاهرات حامیان الکسی ناوالنی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین، باز همین تظاهرات روز شنبه برای آزادی آقای ناوالنی در شهرهای مختلف روسیه شکل گرفته و منجر به بازداشت بیش از 2000 تن شده. بیشتر در گفتگو با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی در هلند، در این باره پرسیدم.
خبرهایی که از روسیه داریم همه حاکی از اینه که در تاریخ زمامداری آقای پوتین تظاهراتی به این گستردگی کمتر دیده شده و از سال 2017 ما به این شکل، البته نه به این حد، حضور مردم رو در خیابونهای شهرهای مختلف روسیه نداشتیم. همینجا اشاره کنم که این تظاهرات به دو شهر عمده مسکو و سن پیترزبورگ هم محدود نبوده، از سیبری، از خبروفسک، از ولادیوستوک گرفته تا اوفا، تا کازان، تا مسکو. هزاران جوان به خیابون آمدن، عمدتاً جوانها به خیابون آمدن و بی اعتنا به محدودیت‌هایی که دولت اعمال کرده و حتی گفتنیه که صورت خودشون هم با ماسک نپوشوندن، یعنی هیچ نگران شناخته شدن از توی نیروهای انتظامی نیستن و به ویژه همین هم یاد کردنیه که این در زمانی صورت میگیره که سرمای کشنده گاه منهای 50 درجه برخی از شهرها حضور چنین جماعتی رو غیر ممکن میکرد و در کنار اون البته اشاره کنم به مسئله گستردگی کووید 19، ولی همه اینها مانع نشد که معترضان به خیابون بیان و به داوری من این میتونه برای آقای پوتین یک چالش کاملا قابل تحمل باشه.
نزدیکان آقای ناوالنی اعلام کردند که این تظاهرات رو دست کم هفته آینده و احتمالاً هفته های آینده تا زمان آزادی آقای ناوالنی ادامه خواهند داد. پیش بینی شما درباره برخورد مقامات روسیه با این تظاهرات احتمالاً ادامه دار چه هست؟
گفتنیه که الگویی که معترضان روسیه دارن در حقیقت پیش میگیرن الگوی مینسک است، اون الگوی معترضان به حاکمیت آقای لوکاشنکو در بلاروس هستش، هر شنبه به خیابان و اعتراض پیگیر. و مطمئنن در هفته های آینده حکومت روسیه موانع بیشماری برای این حضور ایجاد خواهد کرد. اما همینجا گفتنیه که بسیاری از کسانی که خب تا به این اندازه خشونت رو از سوی پلیس ندارن و به خیابان‌ها نیومدن امروز، اعتراض خودشون رو به گونه دیگه بیان کردن. در فضای اجتماعی، در اینترنت، فضای مجازی ما دیدیم که چه اعتراض‌های گسترده‌ای صورت گرفت علیه فساد گسترده‌ای که به زعم معترضان سراسر حکمداری روسیه رو در بر گرفته. همینجا یه اشاره کوتاه بکنم که 24 ساعتی بعد از آمدن آقای والنی به روسیه نگذشته بود که یک فیلمی در اینترنت پخش شد که حاکی از این بود که یک قصر بسیار بسیار افسانه‌ای آقای پوتین برای خودش در کنار دریای سیاه ساخته و در نخستین ساعت 50 میلیون تن این سایت رو نگاه کردند. و همین روز که ما اعتراض داشتیم در روسیه، در ولادیویستوک، اشاره معترضان این بود که جامعه ما رو سراسر فقر فرا گرفته، بیکاری فرا گرفته، مسئله اقتصادیمون عدیده است و این پولها صرف ساختن این قصرها میشه. و این البته میتونه مشروعیت آقای پوتین رو متزلزل بکنه.
گفته میشه که حکومت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تا به حال به این حد در معرض خطر قرار نگرفته. میدونیم که شماری از منتقدان آقای پوتین پیشتر کشته شدن، گرچه حکومت روسیه دست داشتن در این قتل‌ها رو رد کرده. تصور میکنید که آقای پوتین این بار با این منتقد سرسخت به نام الکسی ناوالنی چه برخوردی خواهد کرد؟
ببینید، روسیه سرزمین رویدادهای غیر قابل پیش بینیه. ما ترور مخالفان رو داشتیم، آخرینش و دردناکترینش ترور نمسوف بودش ما داشتیم در مسکو، و مطمئنن کسانی هستن در حکومت بیرون حکومت که چنین حرکتی رو از آقای ناولنی و یارانش بر نمیتابن و تلاش میکنن به نوعی به حذف فیزیکیشون دست بزنن. اما از سوی دیگه نگاه بکنیم به رفتاری که آقای ناولنی پیش گرفته، اینه که اپوزیسیون باید در داخل روسیه باشه و نمیتونه از بیرون در حقیقت رهبری اعتراض ها رو به دست بگیره. این البته ترجمه ضرب المثلی است که ما در زبان روسی داریم، چون تا از صحنه نباشید نمیتونید در حقیقت تأثیر گذار باشید. و به همین خاطر آقای ناولنی در حقیقت گزینه دیگه ای نداشت، یا باید در آلمان باقی میموند و به مرگ سیاسی تدریجی تن میداد، و یا اینکه اگر تغییری رو میخواست در جامعه روسیه دنبال بکنه باید حضور میداشت. همینجا هم اشاره کنم که در تاریخ معاصر روسیه، همین تاریخ 100 سال گذشته، ما رویدادهایی داشتیم که هیچ کسی پیش بینیشو نمیکرد، از انقلاب ها گرفته تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین این گونه هم نمیشه با قاطعیت این نظر رو اعلام کرد، ابراز کرد که این تظاهرات راه به جایی نخواهد برد و آقای پوتین همچنان قدر قدرت بر سریر حاکمیت تکه خواهد زد. نه، وضعیت روسیه میتونه بسیار و بسیار غیر قابل پیشبینی و شکننده باشه.
تحلیل توراج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفته که این وزارتخانه موضوع تروریستی قلمداد کردن شبه نظامیان حوثی در یمن در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ را آغاز کرده و می‌کوشد این موضوع را هرچه سریع‌تر به نتیجه برساند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
آنتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در اوایل هفته جاری گفت که واشنگتن موضوع در فهرست تروریست قرار گرفتن شبه نظامیان حوثی یا گروه انصارالله در یمن را مورد بررسی قرار می‌دهد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ، هفته گذشته اعلام کرده که واشنگتن شبه نظامیان حوثی را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کرده و این تصمیم روز 19 ژانویه 30 دی ماه در آخرین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اجرا در می‌آید. اقدامی که با واکنش‌ها در سطح بین‌المللی روبرو شد. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و گروه‌های بین‌المللی کمک رسانی، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داده و گفته بودند یمن همکنون در معرض خطر قریب الوقوع بدترین قحطی جهان در دهه‌های گذشته قرار دارد. مقام‌های سازمان ملل این اقدام را همچنین مانعی برای تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح ارزیابی کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با بیان بررسی تروریستی بودن حوثی‌ها گفت که دولت جدید آمریکا تمایلی ندارد درباره بررسی‌ها و رایزنی‌های داخلی به طور علنی ابراز نظر کند، اما با توجه به بحران انسانی در یمن در تلاش است هرچه سریع‌تر بررسی‌ها را انجام دهد و تصمیم‌گیری کند. پیشتر جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، نیز از اقدام دولت ترامپ در تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها به شدت انتقاد کرده بود. آنتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی جو بایدن برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز سه روز پیش از توقف حمایت دولت بایدن از عربستان در جنگ یمن خبر داد. عربستان سعودی در سال 2015 به همراه ائتلاف کشورهای عربی برای حمایت از دولت قانونی عبدالرب منصور هادی عملیات نظامی علیه شبه نظامیان حوثی را آغاز کرد. به رغم جنگ در این سالها در یمن، حوثی‌ها صنعا، پایتخت و دیگر شهرهای پرجمعیت یمن را در کنترل دارند. برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله از جنگ یمن به عنوان جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی یاد می‌کنند. سازمان ملل یمن را بزرگترین فاجعه بشری در جهان می‌داند و طبق ارزیابی‌های این نهاد حداقل 80% از جمعیت 24 میلیونی این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
گزارش کیان معنوی رو می‌شنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.